بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی فاطمه و ابیها و بعلها و بنیها بعدد ما احاط به علمک. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام و درود و ارادت و تحیت خدمت شما خانم ها آقایان محترم، بینندگان عزیز و گرانقدر شبکه حضرت ولی عصر، ارواحنا و ارواح العالمین له الفدا و عجل الله تعالی فرجه الشریف. خیلی خوشحال هستم که در شام ولادت با سعادت عقیله بنی هاشم، اسوه صبر و شجاعت و مقاومت، حضرت زینب کبرا سلام الله علیها در خدمت شما هستم و انشاءالله بتونیم برنامه زنده روشنای احکام رو تقدیم حضور شما بکنیم. همونطور که میدونید در ابتدای همه رساله های توزیع المسائل آمده که تمام مسائلی که ماها بهش احتیاج داریم لازمه و واجبه که یاد بگیریم. پس از این فرصت کمال استفاده و بهره رو ببرید. عزیزانی که از طریق شبکه حضرت ولی عصر با ما همراه هستن یا بزرگوارانی که از طریق فضای مجازی از طریق اینترنت به صورت زنده و مستقیم همراه این شبکه هستن، از این فرصت استفاده کنن و هر گونه سوال شرعی، سوال احکام دارید، راه ارتباطی رو هم دوستانم، همکاران من زحمت کشیدن برای شما زیرنویس کردن. البته ما خیلی خوشحال میشیم که صدای گرم شما رو بشنویم، تماس بگیرید، خودتون به صورت واضح و روشن سوالات شرعی و احکام خودتون رو بپرسید و انشالله ما هم بتونیم پاسخگو باشیم. ولی چنانچه راه تلفن براتون مهیا نیست، میتونید پیام بدید. همین الان سامان پیام کوتاه رو دوستان فعال کردن، در اختیار من هست و پیام‌های شما به دست من خواهد رسید و من هم محضر میهمان عزیز و گرانقدرمون سرور ارجمند جناب حجت الاسلام و المسلمین حاج آقای وحید پور عزیز مطرح خواهم کرد. حاج آقا خدمت شما سلام عرض میکنم، خیلی خوش آمدید، این شب بسیار مبارک بر شما مبارک باشه.
ممنونم، متشکرم و علیکم السلام و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائه مجمعین. عرض سلام و ادب و احترام دارم حضور همه بینندگان عزیز و ارجمند شبکه حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف خدمت جناب عالی و در این شام ولادت حضرت عقیله بنی هاشم زینب کبری سلام الله علیها، ولادت این بانوی بزرگوار رو به جناب عالی و همه عزیزان بیننده تبریک و تهنیت عرض میکنم.
ممنون و متشکر. البته امشب شب یلدا هم هست و به قولی طولانی ترین شب سال هست، البته تفاوتش شاید نزدیک به یک دقیقه بیشتر نباشه، اما خب سالهای گذشته یک بهانه بود که کوچیکترا می اومدن منزل بزرگترا، دور هم جمع میشدن، صله رحم به جا می آوردن. اما امسال بر صورت شرایط به شکلی هست که بهتر هست و توصیه کردن و به شدت هم اطباء، پزشکان، مسئولین به این موضوع تأکید کردن که دور هم جمع نشیم تا سالم بمانیم، تا انشالله به همین زودی های زود از شر این ویروس منحوس هممون خلاص بشیم، سالهای آینده بتونیم یلدای خیلی خوبی رو برپا بکنیم. باز هم تأکید میکنم راه ارتباطی برای شما فراهم هست، هر گونه سوال شرعی، سوال احکام دارید. منم اینو یادآوری بکنم، ما دو روز در هفته انشالله قرار هست که برنامه روشنای احکام رو داشته باشیم، روزهای یک شنبه و روزهای سه شنبه. انشالله از این فرصت استفاده بفرمید. از طریق اینترنت، از طریق فضای مجازی و از طریق صفحه ما در اینستاگرام و همچنین از طریق آنتن ماهواره شبکه حضرت ولی عصر میتونید با ما همراهی داشته باشید و سوالات خودتون رو برای ما ارسال بکنید. شماره تلفن هم زیرنویس شده دیگه، دوستان زحمت میکشن با همین شماره زنگ میزنن. خب اولین سوال چقدر با مناسبت هم از حاج آقای وحید پور، اولین سوالی که دوستانمون برای ما ارسال کردن 911 4 شماره پایانیشون 2336 گفتن آیا شب یلدا از نظر اسلام تایید شده است یا نه؟
ببینید ما در اسلام دو جور حکم داریم. یه وقت است که نسبت به یک سری موضوعات اظهار نظر شده، حالا یا تو روایات یا تو آیات امثال اینها. یه وقت است که نسبت به یک سری موضوعات که کم هم نیستن، خیلی زیادن، سکوت شده. در اون مواردی که سکوت شده ما یک سری قواعد و اصولی داریم، اونا رو جاری میکنیم و اونایی هم که اظهار نظر شده اونا هم طبق نظر شرع مقدس ما عمل میکنیم. شب یلدا، حالا شب چیز ببخشید عید نوروز رو من نمیگم، چون عید نوروز گاهی تو روایات اینا اومده، ولی بعضی از رسوم هست که جز عادات رسوم
ایرانیام
هست. بله، یا ملیه یا منطقه‌ای، هر چی. اینا رو اسلام دربارش هیچ اظهار نظری نکرده. یعنی چی؟ نه نفی کرده و نه اثبات کرده،
تایید کرده مثلا.
نه تایید کرده نه رد کرده، هیچ کدوم. وقت اینا یه قانونی داره، قانون ما این است که اگر تو این جور عرف ببینید، فقط هم که شب یلدا نیستش که، شما ممکنه برید یه منطقه ایران یک آداب و رسوم خاص برای خودشون داشته باشن،
دارن
مثلا تو عروسیاشون، تو عزاشون مثلا، به این صورته. خب اینا رو اسلام واقعا چه نظری داره؟ حالا لازم است که تک تک اینا رو تو روایات گفته باشه که اینجوری نیستش که، بلکه اسلام یک سری قواعد و مقررات عام داره. چیه؟ چه جوریه؟ اینجور هست که اگر کار خلاف شرعی صورت نگیرد، بقیه مواردش از نظر شرعی جایزه. کل شیء لک حلال، به این صورت میشه. یعنی اگر که ممنون، خب مثلا چی؟ فرض بفرمایید، حالا به قول شما تو ابتدای برنامه مطرح کردی، دور هم نشینی. خب دور هم نشینی اگر اختلاط زن و مرد نامحرم عرض می‌شود که نمی‌دونم خدایی نکرده بدون رعایت حجاب و امثال اینا نباشه، موسیقی نباشه، کارهای حرام دیگه، این کارهای غیبت توش نباشه، دور هم بشینن حال یکدیگر رو بپرسن، صله ارحام بکنن، عرض می‌شود احترام به بزرگترها بکنن، بله چه اشکالی داره؟ از نظر اسلام هیچ اشکالی هم نداره.
بسیار عالی، خیلی ممنون و متشکرم. علی آقای عزیزمون از اردبیل پیام فرستادن، گفتن که وسیله رو پیدا کردیم اما بعد از سالها نتونستیم صاحبش رو پیدا کنیم، آیا میتونیم خودمون با هزینه خودمون تعمیرش کنیم و ازش استفاده کنیم؟ احتمالا این وسیله مثلا ایراد اشکال هم داره.
بله. نه خودشون نمیتونن استفاده کنن وسیله ای رو که پیدا کردن، اگر دیگه الان بعد از گذشت چند سال مطمئنن که صاحبش پیدا نمیشه، خود وسیله رو به فقیر بدن. خود
وقتی خرابه آخه مثلا،
خب ببینید اگر تعمیر بخوان بکنن از جیبشون رفته، چون نمیتونن. اگر میتونه به فقیر بگه که بله من اینو تعمیر کردم، شما پول تعمیر شما بدید. تضمینی نداره، اون میگه میخواست تعمیر نکنه، حالا من خودم یه کارش میکردم. ولی در هر صورت رد مظالم باید بدن، راهی جز دادن به فقیر نداره، هیچ مصرف دیگه هم نداره.
حاجا یه وقتی همین وسیله خراب، وقتی که به صورت خراب قرار بشه که داده بشه به فقیر، اصلا قابل استفاده نیست.
درست.
اون موقع چی؟
ببینید در هر صورت این که من تعمیر بکنم احسانه، اینو بهش میگن احسان، احسان به یک مسلمانی است تعمیرش بکنم، ولی برای خودم حقی قائل نشم که حالا که تعمیر کردم باید خلاصه هزینه‌شو بگیرم. گرفتن هزینه.
حالا من یه راهکار به ذهنم میرسه، شما بفهمید درست است یا خیر. ایشو اینو تعمیرش بکنه، قیمتش بکنه، قیمتش رو بده به فقیر، میشه؟
یعنی بفروشه، منظورتون اینه؟ یا خودش برداره؟
نه مثلا بگن آقا این وسیله فرض بفهمید 100,000 تومانه، بله. این 100,000 تومانه رو بده، خودش برداره این وسیله.
خب یه مسئله است که تو خیلی از موارد هست دیگه، شما یه چیزی رو پیدا کردید، بعدم هر چی صبرم میکنی صاحبش پیدا نمیشه. خب اونجا ممکنه شما بفرمایید که من اصلا میفروشم پولشو میدم، یا برمیدارم قیمت میکنم پولشو میدم. در هر صورت ببینید این چیزی که الان هست، این کالا، همیشه که پول نیست، بله. یا پول پیدا، این کالا مال خودم نیست. بهم میگن مجهول المالک. مالک داره دیگه، خودت داری میگی مالک داره، ولی مجهوله مالک. ما که نمیتونیم در مال دیگران بدون اذنشون تصرف کنیم. چیکار کنیم؟ این مال مردمه، برم بفروشم؟ من واقعا مجازم که مال مردم برم بفروشم؟ فقط اون چیزی که به ما اجازه داده شده اینه که بدیم به فقیر. بله. اگر مصلحت در این باشه که این مال را بفروشیم پولشو به فقیر بدیم، یا خودمون برداریم پولشو به فقیر بدیم، این نیاز به اجازه از مجتهد داره. میتونیم زنگ بزنیم مثلا دفاتر آقا، لازم نیست از مرجع تقلید خودش باشه، اجازه ای از مرجع تقلید، حالا هر دفتری از دفتر آقایون باشه، تماس بگیرن، اجازه بگیرن که آقا من اینجوری میخوام بفروشم، صلاح بر این است که بفروشم، اینو همینطوری بدم به دردش نمیخوره، بفروشم، بفروش پولشو به فقیر.
آقا مهدی زائری هم یه سوال شبیه همین پرسیدن، منتها در مورد پول هست. گفتن که مقدار پول پیدا کردم، گشتم صاحبشم پیدا نکردم، الان باید چیکار کنم؟
اون که دیگه آسونه دیگه، خود پول دیگه اونو تبدیل به چیزی نمیخوان بکنن، که خود پول رو بدن به فقیر که اطمینان دارن، فقیره اطمینان دارن که فقیره، فقیر شرعیه، به عنوان صدقه از طرف صاحبش.
حالا ممکنه بیننده های عزیز ما خارج از کشور هستن، جای مختلف، این شیعه بودن شرطه؟
بله، در تمام مواردی که شما واجب مالی به گردنتونه، واجب یعنی چی؟ کفاره میخوای بدی، فطریه میخوای بدی، رد مظالم میخوای بدی، سهم سادات به سید فقیر میخوای بدی، این جور چیزا رو باید به فقیر شیعه بدی. اما مستحب، صدقه مستحبی نه، صدقه مستحبی رو میتونید به مسیحی هم بدیم، به اهل سنت هم بدیم.
بسیار خیلی ممنون و چکر. اما تلفن داریم، بیننده بزرگواری پشت خطن از پایتخت ایران اسلامی تهران، آقای کرمی. آقای کرمی سلام علیکم، شب شما بخیر.
سلام علیکم خدمت شما و موضوع محترم و حضرت رجا.
سلام علیکم و رحمت الله.
دوستان یکم صدا رو تقویت کنن لطفا، بفرمایید.
دوستان من یه سوالی داشتم در مورد خمس و زکات بود. مادر من 10 سالی که سر کار میره، مادرم گفت که تماس بگیرم با اتون.
مادر
10 سال؟ بله مادرم.
بله
سر کار میرن و پزشک هستم. باید خدمتتون عرض کنم که گل از ببخشید، برای خمس خدمتتون عرض کنم که میخواستم بدونم که تا حالا خمس ندادن بعد، ولی خب خونه ساختیم و لطف خدا و لطف حضرت ولیعهد دیگه خونه ساختیم و ماشین هم خریدیم، ولی فروختیم اونم خرج خونه کردیم، چیز اضافی نیومد مثلا پول آخر سال اضافی بمونه. ولی خب وسایل خونه، چرا وسایل خونه داخل خونه زیاد داریم، این اندازه هر سه طبقه رو وسایل خریدیم، اما میگم پول اضافی آخرش نمونده. میخواستم بدونم که این خمس چطوری میشه. بعد یه سوالی هم خودم داشتم، اینکه حکم قطعی در مورد آهنگ و مثلا موسیقی چیه توی اسلام توی شیعه؟
چشم، حتما. اولا که آقای کرمی عزیز سلام ما رو به مادر بزرگوارتون برسونید.
حتما.
البته امروز روز پرستار بوده، ولی خب ایشون هم از بر صورت کادر پزشکی و زحمتکش و حتما سوالتون رو پاسخ میدیم. ممنونم از شما. خدا نگهدارتون بشه، انشالله سلامت باشید، خدا حافظتون بشه. خب اول سوال مادر بزرگوارشون رو جواب عرض کنم که حالا واژه زکات رو هم به کار بردن، ولی فعلا ما در مورد زکات صحبت نمی‌کنیم، فعلا خمس چون بسه، خمس اینجا مطرحه. 10 سالی که سر کار رفتن، درآمد دارن، خونه هم خریدن الحمدلله خدا رو شکر، ماشین و بعد حالا تغییراتی، تا حالا خمس ندادن، چیکار باید بکنن؟
ببینید من احتمال میدم، البته این احتماله، که مادرشون از درآمد بین سال تهیه کرده باشه این چیزایی رو که ایشون میگن. احتمالم میدم که درآمد بین سال مونده یه وقتی مثلا سال بهش گذشته بعد مصرف کردن، بنابراین هر دو احتمال وجود داره.
درسته،
یعنی ممکن است واقعا درآمدهای مادرشون که مثلا حقوقی میگرفتن میمونده، پس انداز میکردن، بعد سال بهش خورده، سال گذشته، مصرف نکردن، بعد رفتن مصرف کردن، در این صورت خمس داره. این احتمال خودشون هم حتما میدن دیگه. و الا اگر یقین داشته باشه که تمام درآمدهای من قبل از اینکه سال بر اون بگذرد
خرج کردم مثلا برای خونه،
تمام، یقین داشته باشه خمس نداره. ولی فکر میکنم که تقریبا میتونم بگم که نزدیک به یقین، به اطمینان که اینجوریه، که حتما خودشون هم میدونن. من تا الان نمیدونه که. خیلی خوب، حالا اینایی که سال بهش خورد چقدر بود، چقدر خمس باید بدم که نمیدونه، که چون محاسبه نکرده.
بله.
حساب و کتاب نداشته، نظم مالی نداشته. اینجور موارد راهش اینه که با دفتر مرجع تقلیدشون، حالا هر بزرگواری که هست، تماس بگیرن و بگن که من تا حالا خمس ندادم، الان میخوام حساب سال داشته باشم. خب حالا به یه رقمی مصالحه میکنن، حالا خودشون میدونن، به یه رقمی درصد میگیرن، مصالحه میکنن، یه رقمی رو بدهکار میشن که به تدریج میپردازن. این تاریخی که مصالحه میکنن میشه تاریخ سر سال خمسیشون.
این نکته رو من بگم که حالا بعضی وقتا عزیزانی که بحث خمس مطرح میکنن خیلی نگرانن، میگن مثلا الان بریم حساب کتاب بکنیم یه دفعه چقدر بدهکار میشیم. بعد حالا بعضی تصورشون اینه که الان برن دفتر مرجع تقلیدشون، دو دستی خلاصه اونها رو دستگیر میکنن، میگن باید بیایید خمس بدید. به این شکل نیست، خیلی ساده است، خیلی راحت است، یه چیز آزادی، اختیار با خودتونه، ولی برکت زندگیتون رو هم برابر میکنه، وضعیت زندگیتون رو دگرگون میکنه خمس دادن. و این دغدغه‌ای که این مادر بزرگوار دارن بسیار شایسته است. حالا استاد یه نکته هم وسط سوالشون بود، وسایل منزل چی؟ الان وسایلی که داخل خانه هست،
هم اونام احتمالش هست که این وسایل رو با پول سال گذشته خریده باشن. اگر پولی سال برش گذشته بعد شما رفتید ولو وسایل منزل خریدید، خب خمس داشته دیگه، این احتمالی که میدن. متو الان چقدر بوده نمیدونن، چقدرش سال نگذشته بوده، چقدرش سال گذشته بوده نمیدونن، بنابراین تکلیفی جز این که برن مصالحه کنن ندارن.
مصالحه هم استاد توضیح دادن، این که بر صورت با دفتر مرجعتون یا یا با نماینده مرجع تقلیدتون، یا احیانا اگر مرجع تقلید فرض مثال میزنیم ندارید، حتما یک مرجع تقلید برای خودتون مشخص بکنید با شرایطی که داره، بعد باشون صحبت میکنید تلفنی یا حضوری، موضوع قضیه زندگی و حساب کتاب رو میگید، بعد کاملا روشن میشه. واژه زکات هم که به کار بردن، که
زکات اصلاً هم مربوط به ماها نیست، زکات مال کشاورز، اونم هر کشاورزی نه، اونی که گندم میکارد، جو میکارد، یا مثلا فرض کن تاکستان انگور داره، یا مثلا اونایی که نخلستان خرما دارن، اونها حد نصاب که رسید زکات میدن.
سوال آقا پسر گل، خانم دکتر، آقای کرمی هم گفتن، سوال خودم هست، حکم قطعی موسیقی از نگاه اسلام، از نظر اسلام.
ببینید در فقه شیعه برای موسیقی، موسیقی غیر از آوازخوانی، موسیقی یعنی استفاده از ابزاری که از اون ابزار آهنگ تولید میشه. حالا یا ابزار قدیمی هست که هنوزم هست مختلفه، یا ابزار دیگه دیجیتال الان، فرق نمیکنه. اگر آهنگ و موسیقی مناسب مجالسی باشد که مجالس خوشگذرانی، یعنی ما اینجوری تصور کنیم، آدمای فاسق خوشگذران که دور هم جمع میشن یا جمع میشدن، همیشه هیچ فرقی نمیکنه در طول تاریخ، اینا وقتی جمع میشدن یکی از کارهایی که میکردن، میخواستن خوش باشن، موسیقی مینواختن، موسیقی مینواختن. اون موسیقی چه نوع موسیقی بوده؟ موسیقی مناسب مجالس لهو و لعب. اگر واقعا این آهنگ و موسیقی مناسب همسنخ با اون موسیقی های اون جور مجالسه، اینو قطعا فرمان حرامه.
بعض موسیقی ها اصلا مشکوکه، نمیدونیم حلاله، نمیدونیم حرامه، اون حکمش چیه؟
موسیقی ها و آهنگ هایی که مشکوکه، اگر میخوایم احتیاط کنیم خوبه، ولی اگر نخواستیم احتیاط بکنیم چون نمیدانیم که مناسب مجالس لهو و لعب هست یا نه، اونا میفرمان که اشکالی نداره.
بسیار عالی. خب بریم به دیار سرسبز مازندران، شهر لاهیجان. آقا محمد رضا پشت خطن، ببینیم سوالشون چی هست. آقا محمد رضا سلام علیکم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت حاجی وحیدپور عزیز و همچنین سلام عرض میکنم خدمت مجری عزیز برنامه. من فقط قبلش یه نکته رو بگم و اونم اینه که لاهیجان برای گیلان هست، نه برای مازندران.
ببخشید. آره
خواهش می‌کنم، ببخشید من بی ادبی کردم، معذرت می‌خوام.
کاملا منم میدونم، نمیدونم چرا گفتم مازندران، می‌خواستم بگم گیلان. چند بار اومدیم لاهیجان، شما خوش گذشته آقا.
ممنون، ببخشید دیگه، عذرخواهی میکنم. شما
فرمودید
بزرگوارید. حاجی وحیدپور، بنده ازتون یه سوالی داشتم، میخواستم بپرسم که خب شما میدونید وقتی که دختر و پسر ازدواج میکنند، خب دختر برای خودش جهیزیه میاره، پسر هم برای خودش جهیزیه میاره، اما من شنیدم که شرعاً جهیزیه دختر بعد از محرمیت به عنوان نفقه حساب میشه و این وظیفه پسر هست که علاوه بر این که جهیزیه خودش میخواد داره، هیچ، باید جهیزیه دختر رو هم خود پسر بایستی تهیه بکنه و چیزی وظیفه دختر نیستش. میخواستم بدونم آیا این مطلب درسته که جهیزیه دختر نفقه حساب میشه بعد از محرمیت یا نه؟ ببخشید مزاحمتون شدم، با اجازه شما رفتم مزاحم بدم.
بزرگوارید آقا محمد رضا از استان گیلان،
بزرگوارید، خداحافظ.
شهر لاهیجان، بله، چای لاهیجان معروف است در استان گیلان و خیلی چیزهای دیگه. بسیار خوب، خیلی ممنونم جناب استاد، بفرمایید سوال پاسخ.
ببینید الانم در بسیاری از کشورها و حتی در ایران، در برخی، نمیگم بسیاری، در برخی از استانها رسم نیست که دختر با خودش جهیزیه ببره و این ناشی از همون حکم شرعیه.
بله،
که شرعاً بر دختر و بر پدر دختر تکلیفی نیست و واجب نیست که چیزی پدر به دخترش بده ببره، یا دختر چیزی مثلا بفرمایید خودش شاغل بوده باید زحمت میکشید خلاصه جهیزیه تهیه میکرد، نه بر خود دختر لازمه نه بر پدر. چرا؟ دلیلش چیه؟ به خاطر اینکه وقتی اینا ازدواج میکنن میرن توی خونه ای، نفقه همسر بر شوهر واجبه. خب نفقه چیه؟ اصلا اسم جهیزیه روش نگذارید.
بله،
نفقه چیه؟ اول خانه است. خب یه خانه حالا اجاره میکنه مثلا میرن، و اینو شوهره اجاره میکنه دیگه، پول اجارش که زن نمیده. این یک. دو، خب الان این خونه چی میخواد؟ فرش میخواد، یخچال میخواد، بخاری میخواد. خب اینا هم جز نفقه است دیگه. اینا رو باید شوهر تهیه کنه. منتها عرف بر این است که چون خیلی بر شوهر سخت نشه همکاری میکنن، نه اینکه واجب است. یعنی ببینید این انتظاری که خانواده داماد دارن که نه حتما حتما باید جهیزیه بیاره، خوبش هم باید بیاره، خوبش هم باید بیاره کامل، نه این انتظار انتظار درستی نیست، انتظار شرعی نیست. بله بله خوبه، از نظر اخلاقی خوبه که خانواده عروس هم همکاری بکنن، اونم تازه انتظار اون طرف این نباشه که خانواده عروس هم مثلا خیلی کامل، نه همکاری بکنه یه چیزایی بده
مورد نیاز.
احسنتم. از این طرف هم خانواده دام عروس حق نداره انتظار داشته باشد که حالا که بناس نفقه رو شوهر بده، یعنی چی چی؟ یعنی تمام اساس زندگی اونجوری که مثلا فرض بفرمایید درجه بالا، نه خیر نه خیر، در حد متعارف بله شوهر موظف است که یک زندگی حد معمول و متعارف در حد شأن همسرش رو فراهم بکنه. یعنی حالا مثلا فرش، بله فرش مبجی نباشه، مبل نباشه، اینجا دیگه نمیتونید بگید، ما نمیگیم دختر ببره، از اون طرف هم نمیگیم پسرم حتما باید این کار بکنه، مبل نباشه، ولی خب حال فرش چرا معموله، حالا مثلا یخچال که میخواد که، بخاری که میخواد که، اجاق گاز که میخواد که، اینجور چیزا. پس بنابراین نه از این طرف انتظار اونجوری باید باشه، نه از این طرف انتظار اینجوری باشه، همکاری بکنه.
بعد حالا این که گفتن جز نفقه، یعنی من خب وقتی این نفقه یه باری داره دیگه،
بله، بله.
یعنی که بر مرد لازم، بله، و واجب هست، بله. این این شکلیه،
بله، بله در حد متعارف و در حد شم،
یعنی
بله.
اگر دختر خانمی جهیزیه با خودش نیاره،
هیچ نبره اصلا. آها. خانه رو باید شوهر تهیه بکنه، خوراک، پوشاک، چهار چیز دیگه و چهارم لوازم، لوازم مورد نیاز،
درست
در سطح متعارف معمول در حد شم، که مثال هم زدم دیگه، فرش، یخچال، بخاری، نمیدونم همین جور چیزاست دیگه.
خب خیلی عالی و ممنون. از طریق صفحه اینستاگرام برنامه حبل المتین هم بیننده بزرگواری پیام فرستادن، سوال اینجوری پرسیدن که کسی که نماز قضا برگردن داره آیا میتونه نماز مستحبی بخونه؟
بله بله، نماز مستحبی چی بهتر از نماز شب؟ اینا که نماز قضا خیلی دارن، ولی خب بازم سحر بیدار میشه نزدیک اذان صبح، نماز شبش هم میخونه و باطله؟ نه دیگه، نماز قضا هم میخونه انشالله. در انجام نماز قضا فوریت لازم نیست، ولی نباید سهل‌انگاری بکنه، میخونه انشالله. ولی نماز مستحبیه شما میبینی الان خب وقتشه دیگه، الان چی بگه؟ بگه نه مثلا میخوام نافله مغرب بخونم، نخونم؟ پس نمازهای مستحبی رو میتونه بخونه با اینکه نمازهای قضای واجب به گردنش هست.
اما در خصوص روزه فرق میکنه؟
در روزه اینجوری نیست، در روزه اگر کسی روزه واجب قضا به گردنش باشه نمیتواند روزه مستحبی بگیره.
خب خیلی عالی. این هم سوال این برادر عزیزی که سوال مطرح کرده بودن. حسن آقا از تهران پشت خطن. حسن آقا سلام علیکم، شبتون بخیر.
سلام علیکم، خسته نباشید.
خیلی ممنونم، بفرمایید.
بس در استودیو؟
بله صداتون رو داریم حسین جان، بفرمایید. من اسماعیلی ام مجری، بفرمایید.
آقای اسماعیلی. آقای اسماعیل، من از طرف یکی دارم صحبت میکنم، یعنی مشکل نداره که خودش باید صحبت کنه.
جان سوال شرعی رو بپرسید، حالا مهم نیست.
شرعیه.
فقط قابل پخش.
یه مسئله است که باشه. مسئله که بنده خدا یه تلویزیون کم کنم از صدا.
یکی هم بلند صحبت کنید، بچه صدای داخل استودیوم ضعیفه. خب.
بله. میگم که این الان صدا خوبه؟
بله بله.
این بنده خدا الان پیش خودم نشستیم، این یه پول یه سر بدهکاری افتاده بود، خب این پسرش پول اینا داده حدودن 200 تومانی پول این پدره رو داده، الان یه خونه داشته این پسر رو ضرب کرده، متوجه شدی چی میگم؟
یعنی پسر به پدر بدهکار بوده؟
نه، این پدر یه گرفتاری پیدا کرد بدهکار شد به مثلا به جانور یا قسط بانک یا اینا. خب. 200 تومان بدهکار شد، 200 میلیون.
بله خب
متوجه شدی؟
خب
بعد این پسرش تو اداره هم کار میکنه، اداره مالیات، اداره.
خب حالا اونا رو نیاز نیست. آره. خب
حالا منظور اصلا این خورد خورد قسط بانک و یه 40 تومان اینو اونو
در واقع بدهیای پدرشو داده، درسته؟
نه کلا نه، کلا نه، یه 200 تومانی داد. خب
200 میلیون داده بدهیای بابا. خب
بعد این یواش یواش به خاطر اینکه مثلا این خونه رو به طلبکارا، طلبکار مثلا یه دوست طلبکار داشت، اونام خونه نمیگرفتن ازش، یه فشار می آوردن که بلکه این پوله زده. البته این پوله نزول بوده، متوجه شدی؟ این پوله که از مردم گرفته بوده نزول بوده، بگم که متوجه بشید.
بله خب
بعد این پسره یه مقدارشو که داد 200 تومن این خونه بابا رو به نام خودش کرده. یعنی این بابا به خاطر اینکه خونه از دست نره از ترس بسا وکالت داده به اینا، این پسر هم یه دفعه برداشته به نام خودش کرده. الان میگه من پول مثلا پارسال پول دادم 200 میلیون، الان هرچی میدادم الان میشه 400 میلیون مثلا. خب این خونه مال منه. خوب. میگه بابا من همونطوری که خورد خورد دادی پولتو میدم، خونه رو برگردون. بیانه چون من پول دادم، اگه مثلا پارسال یه ماشین میخریدم الان میشه مثلا 300 میلیون.
خب سوال متوجه شدیم. خب الان همین بود دیگه.
آره الان این مسئله رو میخوام ببینم این آقای وحید پور جوابی بده ببینم. بلکه این پسرم بشنوه یه چیزی. البته این بابای راضی خورد خوردم بده ها پولش رو، فهمیدی؟ همونطوری که خورد خورد پسر خورد خورد قسط بانک هم که یه دفعه که نداده که
متوجه شدیم خورد خورد متوجه آره. شدیم برادر متوجه شدیم.
ببخشید من
خواهش میکنم بزرگوارید. ممنونم.
همین که به فکر بودید به هر صورت یک مسئله ای رو برای دیگران حل بکنید این هم ارزشمنده. موفق باشید، خدا نگهدارتون. خب حاجی آقا سوال روشن بود دیگه.
بله ببینید الان خونه رو خلاصه بابای به اسم بچهش کرده. اگر از روی اختیار بوده که من نمیدونم حالا اینش چه جوری بوده،
این که میگه وکالت داده بوده اینم معلومه. رفته این کارو کرده.
بله معلومه از روی اختیار بوده. خب به اسمش کرده، این معلوم شه که خونه رو دیگه به اون داده. و چون پدر و پسرن اصطلاحا ما میگیم ارحامند، دیگه قابل برگشت نیست، یعنی نمیتونه بگیره خانه رو، دیگه نمیتونه بگیره. خب حالا طلب اون چقدر بوده؟ فرض بفرمایید پسره داده میگه 200 میلیون داده، مثلا 200 میلیون داده. اگر حالا این یه حرف دیگه است، این دیگه ربطی به اون خونه نداره، این یه چیز جدیدیه. بابای میگه که من 200 میلیون تو میدم، تو خونه رو به من برگردون.
همونجور که خورد خورد دادی منم خورد خورد بهت برمیگردونم.
این دیگه یه چیزیه که به اختیار اون فرزنده، یعنی میتونه قبول کنه میتونه قبول نکنه. میتونه بگه نه خونه رو دیگه به اسم من کردی دیگه تمام است، دیگه من خونه رو بر نمیگردم، تحت اختیار پسر است، میتونه این کار بکنه. منتها اگر حالا فرض بفرمایید خواست خونه رو برگرداند و به اسم پدر بکند، منتها به حساب اون 200 میلیون از بابای چیزی بگیرد، با هم مصالحه کنن. یعنی نه سیخ بسوزه نه کباب. یعنی حالا خلاصه کی داده این 200 میلیون، کی داده پسری، کی داده مثلا. درست خورد خورد داده، یک بار نداده، ولی ممکنه 3 4 سال پیش 5 سال پیش همینطور شروع کرده پرداخت کرده، الان تورم بالا رفته، ارزش
بله قیمت خونه الان مثلا چند برابر شده.
بله اگر عرض کردم اجبار نیست، یعنی بابا نمیتونه اجبار بکنه نه تو خونه رو به من برگردون، نه میتونه خونه رو برنگردونه، هیچی اصلا. بابای خونه رو وکالت داده تمام شده، میتوندم خونه رو برگردونه به باباش، متا در قبال اون 200 میلیونی که پرداخت کرده با هم مصالحه کنن. یعنی یه چیزی بینابین، مثلا 200 میلیون رو خب الان خونه هرم برگردونه به بابای، بابای خیلی برنده است دیگه.
بله خب
خیلی خوب،
ارزش خونه خیلی رفته،
خیلی رفته بالا. خیلی خوب، حالا اون 200 میلیونش یه 100 میلیون روش بذاره، مثال میزنم ها، مثلا 200 میلیون 300 میلیون بهش بده که دو طرف هم راضی بشه، مصالحه بکنن. این جور موارد رو میگیم سازش، دوتا با هم یه جوری باشه که هیچ کدوم ناراضی نرن سراغ کارش.
درست. حالا حکم شرعی رو جناب استاد فرمودن، نمیدونم الان اون پسر بیننده ما هست یا پدر یا هر دوتاشون، اما استاد به هر صورت اگر پسر بیاد لطفی بکنه و محبتی بکنه در حق پدر، حالا نمیدونم به یه شکلی که پدر رو راضی کنه، هرچند به هر صورت اشتباه کرده بوده، نمیدونم نزول و ربا کرده، اینم یه نکته بفهم
کرده، انشالله اونا هم توبه کرده برگشته تمام شده. ولی خب ببینید ما به قول جناب عالی باید دو تا جنبه رو در نظر بگیریم، یکی مسئله شرعی، یکی مسئله اخلاقی. درسته حق این است که پسر میگه خونه دیگه به اسم منه، من دوست ندارم خونه رو برگردونم چون خونه مال منه دیگه، منم عاقل بالغ و هوشیار و صاحب اختیار، نمیخوام. درسته، ولی از نظر اخلاقی آثاری داره که اگر احسان بکنه، نیکی بکنه به پدر، خلاصه یه آثار عجیبی بعدن خواهد دید. خونه رو بیاد به اسم بابای بکنه، حالا اون 200 میلیون رو هم یه جوری پدره خواهد داد، حالا یه مقداری فرض کنه اضافه میکنه بهش میده، ولی خب از اون طرف خدای متعال یه آسانی هم برش بار میکنه که از این خونه خیلی بیشتر و بهتر خواهد.
انشالله. خیلی ممنون و متشکرم دوستان عزیز بیننده که همچنان برنامه زنده روشنای احکام رو ملاحظه میفرمایید. دیگه میدونید امروزی که پشت سر گذاشتیم چه روز مبارکی بود، روز ولادت با سعادت زین و اب زینت بابا عقیله بنی هاشم زینب کبرا سلام الله علیها، به به از این بانو، به به از این دختر، که این دختر زینت بابا، بابا کی؟ به به زینت همه عالم، امیر المؤمنین اسد الله القالب علی ابن ابی طالب صلوات الله علیه، که فدای پدر، فدای دختر و فدای این خانواده بشیم و انشالله که بر همه شما مبارک باشه.
السلام علیک یا زینب،
السلام علیک یا زینب،
السلام علیک یا زینب،
السلام علیک یا زینب.
آفتابی شدی و چشمانت آسمان آسمان درخشیدند، علی و فاطمه، حسین و حسن از نگاهت ستاره می چیدند.
آیه های بلند تفسیرت واژه هایی همیشه محکم داشت، خانه آسمانی زهرا دختری مثل تو فقط کم داشت.
گاه کامل شود گهی غایب، انتی بدرون فلا الیکی مغیب، گنبدت این عشق روشن بود، حین وجه الزمان کان تری.
روز اول حسین جلوه نمود، دین آینه ها تماشا شد، خواستی عشق را نشان بدهی، چشم تو رو به کربلا واش.
عنایات مادرانه تو زائر جاده دمشق شدی، در حرم جمع شاعران جمع است، ما در این سر اهل عشق شدی.
غیرتت کاخ ظلم را لرزان، خطبه هایت شبیه زهرا بود، کلمات تو ذوالفقار علی، اقتدار تو تیغ مولا بود.
تو پرستار عالمی زینب، مردم این روزها پر از دردند، تو نبودی مدافعان حرم، وقت غربت چه کار میکرد؟
باید از راه زینبیون گفت، با زبان شکور و قلب صبور، باید از صبح زینبی سرود، ایستاده به سمت روز ظهور.
السلام علیک یا زینب،
السلام علیک یا زینب،
السلام علیک یا زینب. چقدر دلمون تنگ شده برای حرم نورانی و بهشتی و زیبای عقیله بنی هاشم زینب کبرا سلام الله علیها. اجازه بدید که همینجا یک درود بفرستیم، سلام بفرستیم بر ارواح پاک و مطهر و نورانی همه شهدای عزیزمون، به ویژه شهدای مدافع حرم و به صورت خاص به محضر نورانی سید الشهدای مقاومت حاج قاسم سلیمانی عزیزمون و شهید ابو مهدی المهندس و همراهانشون که نزدیک هم هستیم سالگرد شهادت حاج قاسم سلیمانی. روحشون شاد باشه. اگر امروز واقعا حرم حضرت زینب سرپاست، اگر پرچم بالای گنبد در حال اهتزاز هست، اگر گلدسته های قشنگ حرم می درخشه و گنبد طلایی خودنمایی میکنه، مدیون فداکاری ها و ایثار مدافعان حرم هستیم که به روح پاک و مطهرشون سلام و درود میفرستیم. خب ما همچنان در کنارتون هستیم، برنامه زنده روشنای احکام، پاسخگوی سوالات شرعی و احکام شما هستیم. جناب استاد یه چیزی به ذهنم رسید، حسین آقا از تهران که سوال حالا اون رفیقشون دوستشون رو مطرح کرده بودن، یه بعد دیگه هم به ذهن ما رسید، این که مثلا پدر با توجه به وضعیت مالی که برخ صورت خرابکاری کرده و به همبرکاری کرده به قول خودمون و طلبکار احتمالاً زیاد داشته، مثلا شاید به صورت سوری اومده وکالت داده به پسر که خونه رو به نام ایشون بکنن که طلبکارا نیان مثلا مصادره بکنن. اینجا چی حکم فرق میکنه؟
بله ببینید، اگر سوری باشه در حقیقت وکالتی نداده به پسر که برو خانه رو، درسته حالا رسماً قانوناً قانون امضا رو میبینه، وکالت داده شده بله، اما از نظر شرعی معاملات تابع اون قصده. اگر واقعا قصد نداشته و همینطور به صورت سوری به خاطر اینکه فرار از اون داستان بکنه گفته است که تو برو این خونه رو به اسم خودت بکن که دیگه طلبکارا به من کاری نداشته باشن، ببینن من چیزی ندارم، معمولا اینجوریه. اگر اینجوری باشه خانه از آن خود، شرعا دارم میگم، خانه از آن خود پدر است و پسر در خونه هیچ سهمی نداره، فقط طلبشه که 200 میلیون فرض کنید که بدهیای بابا رو داده، 200 میلیون طلب داره. اون دیگه رو عرض کردم، اون یه داستان جداست که ادعا میکنه 200 میلیون الان تورم اینقدر شده، چنین شده، چنان شده، ارزش پول اومده پایین، 200 میلیون مثلا شما باید فرض کن 400 میلیون بدی، اونجا دیگه برای مصالحه کنن با هم دیگه.
خب خیلی عالی، باز هم تلفن داریم. جناب آقای رزم طلب از اردبیل پشت خطن، سوال ایشون رو هم دریافت بکنیم. آقا خدمتتون سلام میگم، شبتون بخیر.
سلام علیکم، شب شما هم بخیر و خدمت حضرت استاد وحیدپور عزیز و بینندگان عزیزم عرض سلام و تبریک ولادت عقیله بنی هاشم حضرت زینب کبرا و روز پرستار رو دارم و امشب چه شب صله و یلدا رو هم تبریک عرض میکنم. من تصارتا از اردبیل موضوع میشم، اگه اجازه بدید دو تا سوال داشتم از خدمت حضرت استاد وحیدپور عزیز. اولی در مورد حکم غسل، من تو یکی از مجالس شنیدم که اگه دو تا اسم دو تا مرجع رو گفتم، من آیت الله سیستانی رو خاطرم دارم که در ترتیبات غسل ترتیبی مثلا جنابت یا غسلای دیگه فرمودن بعد از نیت اول سر رو کردن بعد بدن رو گفتند و شرط نکردن که سمت راست اول باشه یا سمت چپ و تبگون روالی که ما تو رساله هامون تو مراجعمون داریم که اول سر و گردن بعد سمت راست بعد سمت چپ، اما ظاهرا حضرت آیت سیستانی و یکی از مراجع فرمودن بدن رو، هرچند بهتره که ابتدا از راست شسته بشه. این یک سوالم. سوال دومم هم در مورد افرادی که مثلا یه مادری حالا خصوصا که مستحق بی بضاعت بی سرپرست درآمدی نداره، آیا میتونه این از صدقات فرزنداش مثلا دخترش ازدواج کرده یا پسرش خونش جداست، حالا هر روز یه صدقه جدا میکنن، میتونه از صدقات اونا استفاده کنه برای امرار معاشش یا نه؟ مثلا پسرش یا دخترش هم دستشون تنگه، نمیتونن هزینه مادر رو کمک کنن، آیا میتونه از صدقاتی که اونو هر روز جدا میکنن کنار میذارن خودش استفاده کنه این مادر یا نه؟
درست، چشم، حتما جواب میدیم برادر عزیز، موفق باشید.
جواب رو از تلویزیون نگاه میکنم، خیلی ممنون التماس دعا.
خواهش میکنم، خدا نگهدارتون باشه انشالله. خب سوال اول برادر عزیزمون آقای رزم طلب استاد در خصوص غسل ترتیبی که حالا ایشون حضرت آیت الله سیستانی رو فرمودن، یکی از مراجع دیگه هم از آیت الله مکارم
عرض میکنم.
آره عرض شود که این که بعد از نیت گفتن بدن شسته بشه،
ببینید تقریبا یه چند نفری از آقایون مراجع فتواشون اینه که در هر غسلی، حالا فرقم نمیکنه غسل جنابت یا غیر غسل جنابت،
مستحبی واجب
هیچ فرق نداره، کیفیت غسل به این شکل است که شما اول سر و گردن را بشویید بعد دیگه راست و چپ ترتیب نمیخواد. معناش این است که اگر کسی کل راست و چپ رو با هم شست، اب نداره، چپ رو اول شست بعد راست رو شست، بازم اشکال نداره، راست رو اول شست چپ رو بعد، بازم اشکال نداره. هم حضرت آیت الله سیستانی نظرشون اینه، هم حضرت آیت الله مکارم شیرازی، هم حضرت آیت الله شبیری زنجانی.
درست.
ولی بقیه آقایون عرض شد اونا نه، اونا سر و گردن بعد سمت راست ترتیب بعد سمت چپ به ترتیب شد.
ولی باز هم وقتی اول میشه سر و گردن بعد میشه بدن، همون غسل ترتیبیه.
بله بله غسل ترتیبیه. آره. چون خلاصه خودش ترتیب داره.
بعد اینکه نکته ایشون گفتن بهتره که گفتن،
بله بهتر این است که رعایت اون ترتیب بشه.
درست. بله. حالا این نکته‌ای هم که هست مثلا در مورد فتوای این دو بزرگوار اگر یک مشکلی هم پیش بیاد بعدن مثلا لباسش هم پوشیده و اینها راحت تر میتونه
بله.
یه مانعی روی دستشه.
بله. ثمرش و نتیجهش اینه که اگر شما بعد از غسلتون متوجه شدید که در سمت راستتون یه مانعی بوده، مانع رو برطرف میکنید. حالا بنا به فتوای دیگرانی که میگن حتما ترتیب بین راست و چپ شرطه، این باید این قسمت از دست راست رو غسل بده، یعنی زیر شیر بگیره، مطابق ترتیب رایج شد کل سمت چپ رو باید غسل کنه. ولی بنا به نظر این دو سه نفر از آقایون که عرض کردیم، نه، چون دیگه ترتیب بین راست و چپ نمیخواد، همین تیکه رو زیر آب بگیرید به نیت غسل کافیه.
بله. سوال دومشون هم گفتن مادر بزرگواری هست، مستحق هست، حالا فرزندانم وضع مالی خیلی خوبی ندارن، اما همین صدقات مستحبه که ظاهرا کنار میگذارن میتونن به مادر بدن؟
حالا من هر دو فرضشو میگم، اگر اولاد وضعشون خوبه، خودشون فقیر نیستن، که دیگه از صدقات چرا بدن به پدر و مادر؟ باید محترمانه نفقه، یعنی هزینه متعارف زندگی پدر و مادر رو تامین بکنیم.
واجب هم هست.
بله واجبه. نفقه پدر و مادر فقیر بر فرزندان و نفقه فرزندان فقیر بر پدر و مادر واجب است. این مال اینجایی که دارن. اما بله، اگر واقعا فرض دوم این است که خود اونام دستنگ هم ندارن ولی صدقات جمع میکنن، صدقه مستحبیه، صدقه مستحبی رو میتونن در اختیار مادرشون قرار بدن، اشکالی نداره.
بسیار عالی. آقای هدایت از ساوه گفتن که اگر مرجع تقلید کسی فوت بکنه از دنیا بره، میتوان دوباره به همان مرجع عالی قدر از همان مرجع عالی قدر تقلید کرد؟
ببینید، اصل این که ما میتونیم باقی باشیم بر تقلید مجتهد میت همه قبول دارن، منتها یه چیز هست، من وقتی میخوام بر این مجتهد میت باقی باشم، ممکنه در زمانی که زنده بوده اصلا یه سری مسائل برای من پیش نیومده، مثلا من حج نرفته بودم. سوال اینه که الان که من میخوام باقی باشم، میتونم در این مسائلی که اصلا ازش تقلید نکردم الان تقلید کنم؟ یعنی الان میخوام برم حج، مثال میزنم.
بله.
خب الان من تو حجم این احکام مفصلی که حج داره میتونم از همون آقا تقلید کنم یا نه؟ فقط احکامی رو که عمل کردم میتونم ادامه بدم، احکام جدیدی برام پیش میاد نمیتونم. این نیاز دارد به این که من رجوع کنم به اعلم مراجع زنده. منوشو؟
بله.
برم ببینم که اعلم مراجع زنده کیان. خب ببینم نظر او درباره باقی موندن من بر مشتهد میت چیست؟ یعنی چی؟ میگه باقی باش، عیب نداره، ولی در تمام مسائل هم میتونی باقی باش. مثال هم میزنم الان، فرض بفرمایید مثال کسی مقلد حضرت امام بوده، قبلا مقلد بوده، الان میخواد باقی باشه، خیلی خوب باقی باشه، ولی باید رجوع بکنه. وقتی رجوع میکنه، مقام معظم رهبری، از سایت الله سیستانی، از سایت الله مکارم، از سایت الله وحید، این چندتایی که من یادمه، آی شوبری یادم نیست، اینا همه میگن وقتی شما باقی هستی در تمام مسائل میتونی باقی باشی. یعنی چه اون مسائلی که تقلید کردی عمل کردی، چه اونایی که جدید برات اتفاق میفته، اونها رو میتونی رجوع کنی، باز هم تقلید کنی از همون مجتهد قبلیت که از دنیا رفته. تو اینش چون فرق میکنه، ما طبیعتاً باید به مجتهد زنده‌ای مراجعه کنیم. یک، یه نیاز دیگه هم داریم که میریم رجوع میکنیم و اون این است که ممکن است یه مسئله جدید پیش بیاد که اصلا در زمان از ما مثلا نبوده،
فتوایی نداده.
اینم نیاز به فتوا داره، اینم باید بریم از اون مجتهد زنده تقلید بکنیم.
خب خیلی عالی، ممنون و متشکرم. اما تلفن بعدیمون محمد آقا از همدان پشت خطن. محمد آقا سلام علیکم.
سلام علیکم.
بفرمایید.
خوب قربان.
الحمدلله خدا.
خسته نباشید. تبریک عرض میکنم.
سلامت باشید. ممنونم.
آقای اسماعیل جان یه سوال داشتم.
جانم.
تو شبکه ولای جناب آقای وحیدپور فرمودن که نماز قفیله، البته میخواستم فلسفه نماز قفیله رو بدانم.
خب.
خسته نباشید قربان. وقت شما باشید.
صدای تلویزیون رو ببندید محمد جان، از طریق تلفن با ما صحبت کنید.
آره، بعد آقای اسماعیل جان این فلسفه نماز قفیله رو برام بگید. خوب. بعد مورد بعدیش هم اینه که جناب آقای بهیت‌پور فرمودن که تو قنوت، حالا من قنوت هم نماز واجب هم نماز مستحبی و مقلد آقای مکارم هم هستم، فرمودن که باید عربی باشه. تو این نماز مستحبی هم لازمه که این دعایی که میکنیم فارسی باشه؟ اگر فارسی باشه خوب نمیشه، بعضی چیزا رو ما فارسی زبانیم یا کرد زبانیم، بعضی چیزا رو نمیدانیم.
درست.
این یه مورد. مورد بدم که گفتم این فلسفه چیز برام که بکنیم برام مطلب بفرمایید.
چشم.
بعد این نماز قفیله رو خودش حاجی‌ها فرمودن که دعا داره، بعد خودشم بعد از اون دعا گفته که یه دعای چی بکنی، بعد از اون دعا من میگم اگر کسی خواست مثلا سرپا فضیلت داری اندر دعایی که نمیتونه همه دعا رو عربی بگیم، میشه به فارسی بگیم یا نه؟ ممنونم.
بله چشم، حتما جواب میدیم. خدا نگهدارتون بشه، انشالله موفق باشید. خب استاد، فلسفه نماز قفیله؟
ببینید، نماز قفیله یعنی نمازی که مردم از فضیلت اون نوعا غافلند. قفیله از غفلت میاد، غافلن، نوعا غافلن. بنابراین شرع مقدس این سفره رو پهن کرده که شما این دو رکعت نماز رو بخونید، که اگر نخونی واقعا نمیدونی، ما خیلی فارسی بگیم، اگر نخونی واقعا نمیدونی چقدر فضیلت و ثواب اینها داره. پس بنابراین انشالله بتونیم توفیق داشته باشیم بخونیم. این مال این. بعد درباره قنوت نمازها هر چی فرق نمیکنه، حالا چه نماز مستحبی یا نماز واجب باشه، از سایت الله مکارم احتیاط میکنن که فارسی خونده نشود، فتوا نیست.
بله.
بنابراین قابل این هست که تو این مسئله ما رجوع کنیم به دیگر آقایون که میگن اشکال نداره، بنابراین فارسی میشه.
نماز مستحبی هم فرق نمیکنه،
فرقی نمیکنه.
آها،
منتها یه نکته هست و اون نکته این است که تو نماز قفیله که ایشون گفتن، تو قنوت اون چیزی که وارد شده اونو نمیتونیم دیگه حذفش کنیم، اونو بخونیم.
آها.
بعد اون رو حالا نمیتونن حفظ کنن، رو بخونن، اشکال نداره.
اصلا اون استاد توی نماز قفیله اینجا میگه مثلا دیگه خواسته هاتو بخواه.
ها، عرض میکنم، به اون میرسم الان.
آها.
خب اللهم انت ولی و نعمتی، اینو نمیشه حذفش کنی. شما میگی نه اینو نه، این دعای خاصی است که گفته شده خونده بشه، اینو بخونید ولو از روی موبایلتون.
بله.
بعد میرسه لما قضیتها لی، یعنی خدایا برای من برآورده کن چی چی را، اون وقت میتونه به فارسی خواسته های خودش رو بگه، اشکالی هم نداره.
خب بعد اونجا دیگه فارسی اشکال نداره.
نه، اب نداره، اشکال نداره.
بعد سوال بعدیمون هم قنوت، خب همه رو فرمودید دیگه. بله. یعنی در واقع هم فلسفه نماز و هم قنوت و عرصبت که نکاتی که فرمودن، آره همه رو جواب دادیم. حاجا خیلی ممنونم، خیلی بزرگواری فرمودید.
منم متشکرم از شما و همه بینندگان خوب.
سلامت باشید. دوستان عزیز بیننده شبکه حضرت ولیعصر، ممنونم که برنامه زنده روشنای احکام رو همراهی فرمودید. من یادآوری میکنم روزهای یک شنبه از ساعت 18:30 برنامه‌مون آغاز میشه و روزهای سه شنبه این دو روز برنامه احکام داریم و پاسخگوی سوالات شرعی و احکام شما هستیم. در پناه حضرت حق باشید و زیر سایه حضرت مرتضی علی. خدا نگهدارتون.
بشتاب ای منجی عالم، بشتاب ای روح عدالت، بشتاب ای نور الهی به جهان کفر و زلالت، بشتاب ای از تو بزرگی، بشتاب ای از تو جلالت، بشتاب ای نور ولایت، تو عزیز مصر وجودی، تو یگان منجی عالم، تو شه ثانی اشرستی،
ابو صالح
تویی که ملک فقیرته،
ابو صالح
تویی که دلا اسیرته،
ابو صالح
تویی که دلا اسیرته،
ابو صالح
تویی که ملک فقیرته،
ابو صالح
تویی که دلا اسیرته،
ابو صالح
تویی که دلا اسیرته.